ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. باراک اوباما میگوید هنوز درباره اقدام علیه سوریه تصمیمی نگرفته است. دستیاران باراک اوباما امروز برای توضیح درباره بحران سوریه به کنگره می روند. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار 2 ناو هواپیمابر در منطقه را صادر کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که دولت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی هفته گذشته در حومه دمشق بوده که منجر به مرگ صدها تن شده است. باراک اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS گفت هنوز تصمیمی درباره اقدام علیه سوریه نگرفته است، اما هدف یک اقدام محدود برای جلوگیری از استفاده مجدد از سلاح شیمیایی است، اقدامی که به گفته آقای اوباما بر امنیت ملی آمریکا در دراز مدت تأثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت. آقای اوباما همچنین گفت مقامات آمریکا بر این باور نیستند که مخالفان حکومت بشار اسد توانایی استفاده از سلاح شیمیایی در این سطح و مقیاس را داشته باشند. در همین ارتباط مقامات ارشد دولت باراک اوباما قرار است امروز پنجشنبه برای توجیه اعضای کنگره درباره آخرین وضعیت بحران سوریه به کنگره بروند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان کنگره گفت در این نشست مقامات ارشد کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا با رهبران سنا و مجلس نمایندگان و نیز رئیس و اعضای رده بالای کمیته های مرتبط با امنیت ملی در کنگره تشکیل جلسه خواهند داد. جزئیات بیشتری از این جلسه اعلام نشده است، اما انتظار می رود بحث اصلی بر سر جزئیات استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه باشد. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان 2 ناو هواپیمابر در منطقه اطراف خلیج فارس را صادر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس به ناو هواپیمابر نیمیتز که قرار بود منطقه را ترک کند دستور داده شده که در محل مأموریت خود در اقیانوس هند باقی بماند. ناو هواپیمابر هری ترومن نیز که قرار بود جایگزین ناو هواپیمابر نیمیتز شود هم اکنون در دریای عرب در نزدیکی یمن مستقر شده است. مقام‌های آمریکایی حضور 2 ناو هواپیمابر در آب‌های منطقه را اقدامی احتیاطی توصیف کردند و گفتند که نیمیت نقشی در حمله احتمالی به سوریه نخواهد داشت. پیش از این راهبرد آمریکا استقرار 2 ناو هواپیمابر در منطقه بود، اما از زمستان گذشته که بحث کاهش بودجه مطرح شد این راهبرد به استقرار 1 ناو هواپیمابر تغییر کرده بود. در همین حال در کنگره آمریکا نارضایتی‌هایی از اینی که دولت باراک اوباما اطلاعات جزئی‌تر را در اختیار نمایندگان در مورد بحران سوریه قرار نداده دیده می‌شود. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نماگر درباره تحولات اقتصادی ایران باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیو هانک نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانک، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانک، مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده میکنند، یعنی همون چیزی که اقتصادونها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد میکنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد. آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه، اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year, they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید، اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%.
ریشه های بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه میدونید؟
Why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, so we don't get it too complicated, are the money supply clearly.
اینکه چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست، فکر می‌کنم بد نباشه روی دو نکته تأکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت‌ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. در علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بیرویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنن. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد، چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانک، همونطور که میدونید نزدیک به 2 سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستن اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونن. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه ها در به وجود اومدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست درآمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه ها به پول احتیاج است. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه. در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه. وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه می کنه. و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه ای از اتفاقات که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
Is altered by the nature of the subsidies that you're giving, but ultimately the bottom line is it's money.
پروفسور هانکه مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تأثیر قرار بده؟
تحریم ها میتونن تأثیرگذار باشن، خصوصا وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن، اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همین طور بود و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولاً مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم‌ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم‌ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه، اما موگابه هنوز هم که هنوز بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه. این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده، اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه، به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که میبینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخاب‌های مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حلی دیپلماتیک پیش بره.
سپاسگزارم از استیو هانکه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نمایر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسن‌نیا و نمایر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نمایر هم که حتما یادتون هست، نمایر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.